سلام دوستان، رضا صدر هستم و این 18مین اپیزود دوره دوم پادکست فراگفتاره که در اوایل آذر 1400 منتشر میشه، مصادف با اواخر نوامبر 2021 میلادی. این بار این اپیزود شامل یه گفتگوی علمی نخواهد بود، بلکه یه بیناگفتاره. در واقع سومین بیناگفتار در پادکست فراگفتار. تو این بیناگفتار میخوام براتون درباره یک تجربه اخیرم بگم. من 2 ماه پیش برای اولین بار در عمرم روی بدنم خالکوبی کردم. پشت مچ دست چپم یه عبارت فلسفی رو برای بقیه زندگیم حک کردم. یه جمله 2 کلمه‌ای به زبان لاتین ولی با حروف فارسی و به خط زیبای نستعلیق. برای من این یه اتفاق ساده نبود یا یه هوس لحظه‌ای. هرچی باشه من سن و سالی ازم گذشته. نوجوان دوره انقلابم، از طبقه متوسط با زلمزیمبوهای تحصیلات عالیه و کلی ادعاهای روشنفکری. خالکوبی در محیط من و در دوران پا گرفتن من خیلی کم دیده می شد. شاید تک و توک میون طبقه زحمتکش و به غیر از اون، به قول شعبان جعفری معروف به شعبون بیمخ، خالکوبی مال لات و لوتا بود و خیلی وقتا هم سوغات دوران زندان و خلافکاریشون. برای من این تصمیم از یه ایده دور و دراز شروع شد، ولی پشتش کلی مطالعه و تحقیق اومد در مورد خالکوبی و فکر کردن در مورد عبارتی که میخواستم خالکوبی کنم. تو این تحقیقا متوجه شدم که خالکوبی سابقه طولانی و عمیق داره و کلی با موضوعات تاریخی و فرهنگی جاهای مختلف دنیا گره خورده. آخرش هم که تصمیمم نهایی شد و روزی که رفتم برای خالکوبی، اونقدر تو سرم اطلاعات در این مورد انبار شده بود که اون روز در حال خالکوبی هر اتفاقی که میافتاد من رو یاد یه موضوع تاریخی مینداخت. یعنی من تو فکرم در حال یه گشت و گذار بودم در زمانها و مکانهای دور و نزدیک با آدمهای جور و جور. از کوههای یخزده آلپ در اروپای ما قبل تاریخ بگیر تا رپرای ایرانی آمریکایی در همین زمان ما. این وسط ها هم سر و کله خلافکارهای ژاپنی پیدا شد یا بومیای ماوری در نیوزیلند و به خصوص یه پهلوان قزوینی در یه داستان طنزآمیز مولوی. خلاصه خالکوبی که تموم شد دیدم عجب سیاحت زیبایی کرده بودم در تاریخ و فرهنگ آدمیزاد و تصمیم گرفتم که یه بار دیگه برم به همون سفر، ولی این بار شما شنونده‌های فراگفتار رو هم با خودم ببرم. یعنی این اپیزود فراگفتار بشه یه جام جهان نمای جمشید که این فیلم رو توش تماشا کنیم. و نتیجه شد این بیناگفتار سوم که اسمش رو گذاشتم بانوی خالکوب آمریکایی و پهلوان قزوینی. روز خالکوبی رفتم پیش خانومی که از میون خالکوبای توی اینترنت انتخاب کرده بودم، به خاطر اینکه استودیوش نزدیک بود به خونه ما در منطقه بوستون آمریکا و در ضمن مشتریاش هم بهش نمره‌های بالا داده بودن. یعنی رفتم که خال بکوبم، به قول مولوی کبودی بزنم یا به قول جوانای امروزی تتو بگیرم. یادم وقتی که به کمک همسرم داشتم با 1000 زحمت از پله ها می رفتم بالا تا خودم رو برسونم به استودیوی خانم دارلین تاتویست، در میون این تلاش صعود رفته بودم تو جلد یه مومیای معروف دوران باستان به نام اوتزی، در حالی که داشتم سراسیمه خودم رو از شیب کوههای آلپ در اتریش میکشیدم بالا در حال فرار از دست کسایی که دنبالم بودن. ولی میدونستم که قرار هر آن یه تیری از پشت بهم اصابت کنه و همونجا بیفتم. منجمد بشم تا 5-6 هزار سال بعد آخرای قرن 20 یخ و برف بدن دست نخورده منو تحویل بده به 2 کوهنورد از همه جا بی خبر که از اونجا رد میشن و بشم قدیمی ترین مومیایی طبیعی عالم، اوتزی، انسان یخی. و دانشمندا روی بدنم 61 علامت تاتو پیدا کنن و هی حدس و گمان که این تاتوها نقششون چیه و فکر کنن که بعضیاش لابد برای درمان درد مفصل بوده یا شایدم تلسم و اینجور چیزا. خانوم خالکوب خودش یه پا تابلو خالکوبی بود. همه جاش تتو داشت. گردن و دست و پا و بازو و حتی یه قسمتی از شکمش که لابد برای نمایش تتوهاش انداخته بود بیرون. عینهو یه عضو مافیای ژاپنی یا کوزا که همه تنشون رو خالکوبی میکنن. البته با وجود اینکه فرهنگ انعطاف ناپذیر و خشک ژاپن خالکوبی رو همیشه بد میدونسته، خالکوبی تمام بدن فقط مال یاکوزاهای خلافکار نبود تو ژاپن. همین چند قرن پیش وقتی که حاکمای ژاپن حکم کردن که فقط اشراف میتونن کیمونوهای زیبا و مجلل بپوشن، خیلی از ژاپنیای پولدار که جزو اون اشراف نبودن از لج این قانون شروع کردن به گرفتن تتوهای تمام بدن با طرح‌های زیبا، درست مثل یک کیمونوی کامل که چسبیده به پوست تن که البته زیر لباس پنهونشون میکردن. بعد از سلام علیک دارلین بهم چند تا فرم داد برای امضا. مثلا باید امضا میدادم که میدونم گاهی ممکنه خالکوبی باعث بیماری بشه یا بیماریایی مثل بیماریای پوستی یا خونی. تو دلم گفتم همشیره، این فرما رو میبایست اجداد قارنشینمون میخوندن با اون خالکوبیای غیر بهداشتیشون که باید اول روی پوستشون طبق اون طرح خالکوبی زخم میکردن، اونم با یه ابزار اولیه مثل چوب یا سنگ تیز، و بعدم به عنوان مرکب خالکوبی توی اون زخم رو حسابی دوده و خاکستر میمالیدن. تو یکی دیگه از فرما باید امضا میدادم که میدونم خالکوبی یه اثر دائمی روی بدنه که ممکنه هیچ وقت نتونم پاکش کنم. اینو لابد برای اونایی گذاشتن که بعدن ممکنه پشیمون بشن و شکایت کنن. به این موضوع فکر کردم، به نظرم اومد که این دائمی بودن هم میتونه یه ایراد خالکوبی باشه و هم یه حسنش باشه. ایراد میگم واسه اینکه خالکوبی ممکنه یه یادگار نامطلوب یا حتی یه داغ ننگی باشه که نمیشه از شرش خلاص شد. مثل موردایی که در امپراتوری روم یا ژاپن قدیم به زور روی بدن برده‌ها یا زندانی‌ها و اسیرها علامت‌های مخصوصی رو خالکوبی می‌کردن برای شناسایی یا تحقیر دائمی اونها. یاد ژان والژان افتادم، قهرمان محبوب دوران نوجوانی خودم از رمان بینوایان که شماره زندونش روی بدنش خالکوبی شده بود و این خالکوبی توی صحنه داستان و فیلم هم نقش مهم می داشت. همونجایی که یه مرتبه یقش رو باز می کنه، خالکوبی رو به همه نشون می ده و به دنیا شمارش و شماره زندانش رو با صدای بلند فریاد می زنه. یک نمونه داغ ننگ هم یه داغ ننگ اسطوره‌ایه که نشان قابیل باشه که شاید بشه گفت اولین خالکوبی آدمیزاد بوده لااقل در افسانه های مذهبی. بعد از اینکه قابیل برادرش هابیل رو از روی خشم میکشه، به وحشت میفته که مردم خود او رو به انتقام این جنایت از بین ببرن. ولی خدا ممنوع میکنه که کسی به قابیل و دودمانش صدمه بزنه و برای شناسایی اونها یه علامتی رو روی بدنش میذاره و نسلهای بعدی قابیل هم اون علامت رو به ارث میبرن. این یه جور تاتوی ارثی میشه و این علامت که قابیل و دودمانش دارن اسمش میشه نشان قابیل. از رمان و افسانه که بگذریم، در همین دوران ما نازی‌های هیتلری در اردوگاه مرگ آشویتس شماره شناسایی هر زندانی رو روی ساعدش تتو می‌کردند و برای خیلی از این اسیرا، از جمله اونهایی که جون سالم به در بردن، این خالکوبی یه جور یاداوری استراب‌آور اون دوران تاریک زندگیشون بود. ولی از طرف دیگه برای خیلی ها دائمی بودن تتو برعکس میتونه خاصیت مطلوبی باشه. تتو مثل یه نشونه وفاداری همیشگی و یاداوری میتونه باشه. مثل مسیحیای اولیه در امپراتوری روم که داخل مچ دستشون یه صلیب رو خالکوبی میکردن به نشونه اعتقاد به این مذهب نویافتشون، با اینکه کشف اون صلیب میتونست به قیمت جونشون تموم بشه. یا بعضی از همون بازمونده های آشویتس براشون شماره زندان روی ساعد مایه افتخار هستش و یادآور استقامتشون در اون اردوگاه مرگ. به قول سعدی، پنداش ستمگر که ستم بر ما کرد، بر دامن او بماند و بر ما بگذشت. حتی حالا نوه های بعضی از اون زندانیان آشویتس مشابه همون خالکوبی پدر بزرگ یا مادر بزرگشون رو روی ساعد خودشون تتو میزنن، لابد به نشونه قدردانی یا یاداوری. به یه معنی میشه گفت که این هم یه جور نشان قابیل دوران ماست که به این ترتیب از یه نسلی به نسلهای بعدی منتقل میشه. فکر میکنم در دوران ما خالکوبی ها بیشتر از این نوع دوم اختیاری هستند، برای نشون دادن وفاداری و تعلق یا علاقه. مثلا خالکوبی های اسم معشوق یا مادر یا علامت یه گروه. همینطور هم خالکوبی میتونه نشونه فردیت باشه یا حتی یه اثر هنری. فکر کردم که خب تتوی من هم میفته تو قسمتی از همین دسته، بیشتر به عنوان یادآوری به خودم یا حتی موضوع خوبی برای صحبت با دیگران. البته خیلی از خالکوبی ها هم میشه نشونه اعتراض باشن یا طغیان، که نمونه هاش زیاده، از همون خالکوبی های یاکوزایی یا کیمونویی در ژاپن گرفته تا خیلی از خالکوبی های جوون ها در هر جامعه، از جمله در ایران.
آغاز قصه تلخ این بیماری همیشه مثل صحنه توی صورتمه، اینکه زندگی جنگه با بگی به چنگ، اگه جایی رو میخوای قدرت، اگه فردایی رو میخوای، قصه درد مشترک تموم ترکای جامعه واسه نگاهی که اینقدر کدر و تلخه. یه لحظه بکن مجسمی جنگ و موفقیت، یعنی قلبتو کم کن، میشکنیم تا راه هست مریضیم، پیش یعنی بالا، پس یعنی زیر، نقطه زندگی تو شوبد بازی قدرت، آواز نداره زبون لکنت، بیا پیک بزنیم با جرأت. مبارزه با شای من بوده سن، نمیرفت بیرونی جورت تو سرم، من زندگیم بیشتر از ای کلمه، ولی خالشو میکویدم رو تنم، دیدم ذهنم تو اتاقی ساده، کمه دیوارا غیر قابیچ کارن.
البته جوانای امروزی در ایران وقتی که تتو میگیرن میتونن خودشون رو با افتخار وارث اجدادشون بدونن که از خیلی قدیم، حتی از دوران هخامنشی، اهل خالکوبی بودن و حتی جای خوندم که یونانی ها خالکوبی رو از ایرانی ها یاد گرفتن. برگردیم به روز خالکوبی من. بانوی خالکوب طرح خالکوبی رو از روی تلفنم منتقل کرد به یه عکس برگردون و بعد به پشت مچم در محل خالکوبی. سوزن یک بار مصرف و مرکب یک بار مصرف رو هم آماده کرد، سوزن رو زد به مته خالکوبی و شروع کرد به کار. عینه او فرهادی در کار کندکاری کوه بیستون. البته این کندکاری در واقع سوزنکاری بود روی پوست من. به قول اون تصنیف معروف که میگه کوه من، سینه من، ناخن من، تیشه من. میدیدم که چه با مهارت انحناهای زیبای حروف نستعلیق رو دنبال میکنه و نقطه های لوزی شکل حرفا رو پر میکنه. بی خود نیست که تو آمریکا به غیر از تتویست به اینا میگن تتو آرتیست، یعنی هنرمند خالکوبی. در حال کار برامون تعریف کرد که از بچگی اهل نقاشی بوده و همینطور علاقه‌مند به تتو و برای یاد گرفتن این مهارت و گرفتن جواز خالکوبی مدرسه هم رفته. از جمله گفت که یه بار داوطلب شده که معلم خالکوبی برای آموزش به کلاس روی پلکاش تتو بزنه. البته تتوهای پشت پلک دارلین دیده نمی‌شد، ولی نمی‌دونم چرا تصورش منو یاد قبایل ماوری انداخت که ساکنای اولیه نیوزلند بودن و در میونشون تتو بسیار رایج بود. ماوری ها به خصوص تتوهای زیبایی روی سر و صورتشون می گرفتن که گاهی داستان زندگی فرد رو می گفت یا گاهی هم یه علامت شناسایی بود برای افراد هر قبیله. کاپیتان کوک، کاشف انگلیسی، در اواسط قرن 18 رسید به اونجا و خبر و ایده این تتوها رو با خودش به انگلیس برد به همراه کلمه جدید تتو، چون در زبان ماوری به این کار گفته می شد تاتاو که معنیش میشه علامت زدن، یعنی کم و بیش معادل همین کلمه خالکوبی خودمون. یه نکته جالب جنبی هم اینه که کلمه تابو مثل کلمه تاتو اون هم از سوغاتی های کاپیتان کوک بوده از جزایر جنوب اقیانوس آرام.
Oh, my name is Cook, I'm a sailor, in Yorkshire I was born. When I was a lad, I'd follow the plough and see that the sheep were shorn. I served some time as apprentice to a grocer and a tailor. But when I felt the tang of the brine, I knew I would be a sailor. For I would sail the ocean deep, the sea is where my heart lies, and the wind that blows the mainsail tops. While it's there that my own soul flies. How trusty were me sailors then, how brave and true and bold, to face the gale, the waves and deep, as long as our ship would hold. The Polynesians were our friends, and soon the Maori too, to find and chart New Zealand's coast was our job to see it through.
این باز شدن پای انگلیسی‌ها به نیوزیلند عواقب شومی هم برای بومی‌ها داشت. از جمله یه تجارت مخوف بین بریتانیای کبیر با قبایل نیوزیلند. داستان از این قرار بود که اشراف بریتانیا مجذوب تتوهای زیبای ماوری‌ها شدند و تبع یه کلکسیون جدید میونشون پا گرفت. کلکسیون سرهای پرتتوی مومیا شده ماوری ها که اشراف انگلیسی اونها رو می خریدن و توی خونه هاشون به نمایش می زاشتن. بعضی از این کلاها می تونست متعلق به اجداد بومی ها باشه که مطابق رسومشون اونها رو حفظ می کردن. ولی خیلی وقتا هم می تونست متعلق به کسایی باشه که برای همین منظور قبیله ها توی جنگ با هم اسیر کرده بودن یا حتی افراد خود قبیله که به خاطر این تجارت رئیس قبیله سرشون رو رسماً از دست داده بودن. رؤسای قبایل در ازای این سرها از تاجرای انگلیسی تفنگ می خریدن و از این تفنگا در جنگ با هم دیگه استفاده می کردن. جنگ های خونین چند ساله‌ای که در تاریخ نیوزیلند بهشون میگن جنگ های تفنگ، ماسکت وارز، و هزاران نفر از ماوری ها رو این جنگ ها قربانی خودش کرد. به فکرم رسید که این داستان خریدن اسلحه غربی برای دعواهای داخلی در شرق در دوران معاصر هم برای ما داستان آشناییه. این اشراف متمدن بریتانیایی شاید خبر نداشتن که اجداد خودشون صورتهاشون رو خالکوبی میکردن، که مثلا سربازای لشکر سزار امپراتور روم موقع جنگ با بریتانیا از دیدن سر و صورتهای خالکوبی شده سربازای بریتانیایی تعجب یا حتی وحشت کرده بودن. برگردیم به بانوی تتویست که سوزن رو زده بود سر مته تتو، اون رو میزد توی مرکب سیاه و طرح روی پوست من رو سوزنکاری میکرد. این مته لابد از نوع نتیجه های متهی باید باشه که آخرای قرن 19 در نیویورک اختراع شد برای خالکوبی و اقتباسی بود از یه قلم مغناطیسی اختراع ادیسون. از قضای روزگار همین شهر نیویورک در سال 1961 تتو رو ممنوع میکنه به خاطر خطر شیوع یرقان و این هست تا سال 1997 که قانون ملغا میشه. البته چه ممنوع یا مجاز، تتو در آمریکا پرطرفدار بوده و هست. میگن 20 تا 30 درصد همه آمریکایی‌ها حداقل یه تتو دارن و در میان جوونا این عدد حتی تا به حدود 50 درصد هم میرسه. البته امکان داشتن تتو حتما به پس زمینه فرهنگی و طبقاتی آدم ها هم بستگی داره. من چشمم به سوزنکاری دارلین بود و منتظر که ببینم چقدر درد داره. انگار رفته بودم توی جلد پهلوان قزوینی مثنوی معنوی و هر آن ممکن بود که جا بزنم. با این فکر از دارلین پرسیدم که آیا رومی رو میشناسی؟ چون تو آمریکا به مولوی میگن رومی و خیلی هم طرفدار داره. همینطور که سرش به کارش بود گفت آره همون میستیک رو میگی؟ که میستیک یعنی عارف. گفتم خودشه. یه کتاب شعر داره به فارسی پر از داستانهای جالب و این خالکوبی من رو یاد یکی از اون داستانها میاندازه. و در حالی که کار تتو پیش میرفت چکیده حکایت مولانا رو به انگلیسی برای بانوی خالکوب این طور توضیح دادم که یه پهلوونی میره پیش خالکوب و بهش میگه روی شونم یه شیر خالکوبی کن، ولی با هر سوزنی که خالکوب فرو میکنه برای هر یک از اعضای شیر این پهلوان ما حسابی دردش میاد و بیتاقت میشه و از خالکوب میخواد که از اون عضو صرف نظر کنه. خلاصه در سه نوبت پشت سر هم، اول میگه نمیخوام شیرم دم داشته باشه، بعد گوش و بعد هم شکم. کار به اینجا که میرسه خالکوب طاقتش تاق میشه، با حیرت و عصبانیت سوزنش رو به زمین میزنه و میگه که آخه کی دیده یه شیری که دم و گوش و شکم نداشته باشه، یک چنین شیری خود خدا هم نیافریده. حیفم میومد که نمیتونستم اصل فارسی این حکایت شیرین رو که همین اخیراً دوباره خونده بودم براش تعریف کنم و شعر رو بخونم. کبودی زدن قزوینی بر شانگاه، صورت شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان. بر تن و دست و کتف ها بیگزند، از سر سوزن کبودی ها زنند. سوی دلاکی بشد قزوینی، که کبودم زن بکن شیرینی. گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت بر زن صورت شیر ژیان. طالعم شیر است، نقش شیر زن، جهد کن رنگ کبودی سیر زن. گفت بر چه موزت صورت زنم؟ گفت بر شانگه هم زن آن رقم. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد که سنی، مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا. گفت از چه عضو کردی ابتدا؟ گفت از دمگاه آغازیدم. گفت دم بگذار ای دو دیدم. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگه هم محکم گرفت. شیر بی دم باش گو ای شیرساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. جانب دیگر گرفتان شخص زخم، بی محابا و مواسایی و رحم. بانگ کرد و کین چند آمست از او، گفت این گوش است ای مرد نکو. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز خزوینی فغان را ساز کرد. کین سوم جانب چند آمست نیز، گفت این است اشکم شیره عزیز. گفت تا اشکم نباشد شیر را، گشت افزون درد، کم کن زخم ها. خیره شد دلاک و پس حیران بماند، تا به دیر انگشت در دندان بماند. بر زمین زد سوزن از خشم استاد، گفت در عالم کسی را این فتاد؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا خود نافرید. بانوی خالکوب از همون خلاصه‌ای هم که گفتم خوشش اومد و یه خنده‌ای کرد. ولی من به خودم گفتم که اگه فارسی میدونست چقدر نکات زیبای داستان رو میفهمید یا میتونستم براش توضیح بدم که هم متوجه زیبایی‌های وزن و قافیه بشه و هم نکته‌های زبانی که تو این شعر هست و ظرافت‌های دیگه‌ای که خود داستان داره. مثلا اینکه مولانا اول میگه قزوینی‌ها عادت دارن به خالکوبی یا کبودی زدن روی بدنشون که نشونه یه استریوتایپ در مورد قزوینی هاست در اون زمان و نشون میده که استریوتایپ که معادلش الان میگن قالب واره با زمان تغییر میکنه و این سوال جالب رو پیش میاره که این جور قالب واره ها از کجا میان و چطور تغییر میکنه. یه نکته دیگه نقش دلاکاست که در اون زمان علاوه بر کار عصریشون که کیسه کشی تو حموم بود خیلی کارهای دیگه هم میکردن، از جمله سلمونی، دندون کشیدن، خون گرفتن، ختنه پسر بچه ها و خب در اینجا هم که خالکوبی یا کبودی زدن. یا یه قسمت دیگه اون بازی زیبای مولانا با زبان وقتی که میگه از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگه هم محکم گرفت. خب او با دو تا کلمه مشابه بازی میکنه، دم و دم، که اولی یعنی دم شیر، دومی دم هم یعنی نفس. یعنی میگه از دم و کشیدن محل دم شیر نفسم گرفت و راه نفسم رو این کار بست، یعنی از فرط درد. و شاید مهمترین نکته این حکایت این باشه که اون بیت آخر مصرع اولش معروف شده و اصلا به صورت مثل در اومده، که البته من اون رو به شکل دیگه شنیدم، شیر بیال و دم و اشکم که دید. و کاربرد این مثل اینه که وقتی میخوان بگن یه چیزی خیلی ناقصه میگن مثل شیر بیال و دم و اشکمه یا مثل شیر بیال و دم و شکمه. خب برگردم به روز خالکوبی. خانوم خالکوب بعد از شنیدن داستان در حالی که سرش به کارش بود گفت نکنه این داستانو گفتی چون حالا تو هم میخوای وسط کار جا بزنی. خندیدم و گفتم فعلا که نه، با اینکه میسوزه ولی تحمل میکنم. منتها حالا میفهمم چرا از قدیم و ندیم بعضیا برای اینکه نشون بدن خشن هستن یا تحملشون زیاده تتوهای بزرگی رو روی بدنشون از جمله یه جاهای حساس پوستشون تتو میکردن، به خصوص با وسایل ابتدایی که در اون موقع در واقع کارشون زخم زدن به بدن بود. خب البته مکانیزم دائمی شدن تاتو هم از همین زخم زدن ناشی میشه. زخم تاتو نمیتونه سطحی باشه و مرکب باید به لایه دوم پوست نفوذ کنه. در اثر این زخم یه سری از سلولهای سیستم ایمنی بدن به اسم ماکروفیج وارد عمل میشن. اصلا اسم ماکروفیج به لاتین معنیش میشه یه چیزی مثل بزرگخوار، یعنی خورنده چیزهای بزرگ، چون کارشون خوردن و هضم کردن جسمهای خارجی بزرگیه که وارد بدن میشن. ذرهایی مثل میکروب یا اجسام خارجی یا حتی سلولای سرطانی. در این مورد هم ماکروفیج ها ذرات مرکب خالکوبی رو میخورن ولی نمیتونن هضمش کنن و چون این ذره ها بزرگن نمیتونن اونا رو از محل هم خارج کنن. در نتیجه برای همیشه تو اون نقطه میمونن در حالی که ذره مرکب خالکوبی از داخلشون پیداست و به این ترتیب یک نقطه، یک خال دائمی ایجاد میشه. دارلین رسید به آخر کار، آخرین سوزنا رو کوبید و با دستمال آخرین مرکبا رو پاک کرد. یه نگاه رضایت آمیزی انداخت به نتیجه کار و بعد پرسید خوب شد؟ درست کشیدم؟ جواب دادم عالی کشیدی، انگار یه خطات زبردست نستعلیقی که اسم این خطه. لبخندی زد و گفت حالا در آخرین کار بگو این چی بود برات نوشتم؟ براش خوندم و یه بار دیگه از خودم پرسیدم که چرا این دو کلمه لاتین رو برای همیشه روی پوستم حک کردم. دلیل و انگیزه من چقدر شبیه دلیل و انگیزه آدمای دیگه است. فکر کردم من که این کار رو نه برای زیبایی میکنم مثل تتوهای کیمونوهای ژاپنی یا به عنوان تلسم و دفع شر یا مداوای دردها و نه برای تعلق به یه گروه یا نشون دادن اینکه خشن هستم و یا ترسوندن دیگران. اجبار و داغ ننگ هم که نیست مثل برده‌های رومی یا زندانی‌های آشویتس. پس واسه چی من این تتوها رو گرفته بودم؟ فکر کردم از یه طرف تابو بودن تتو در نظر من دیگه از بین رفته بود، با توجه به اینکه خیلی ها رو می‌بینم که تتو دارن و همینطور به خاطر همه نکات جالب و عمیقی که اخیراً دربارش یاد گرفتم. ولی از این گذشته حالا انگیزه من برای این کبودی خاص چی بود؟ حس می کردم که یکیش کنجکاوی بود و امتحان کردن یه تجربه جدید. علاوه بر اون این تتو برای من مثل خیلی ها یه جور ابراز نظر بود و یه جور نشونه فردیت، یاداوری یه ارزشی که به نظرم مهم میاد و میخوام دائم به خودم یادآوری کنم و گاهی هم بهانه صحبت در این مورد با بقیه. این بهانه صحبت یعنی اگه یک کسی مثل دارلین از من بپرسه چی نوشته، اگه طرف فارسی بدونه و باهاش شوخی داشته باشم، شاید اولش جواب بدم که نوشته محمد موتوری، یادآور فیلم رضا موتوری که توی اون فیلم به روز وثوقی اسمش رضا بود و عشقش موتورسیکلتی که مرتب سوارش میشد. حالا 5 سالیه که من هم شدم محمد موتوری، چون اسمم محمد رضاست و خیلی هم محمد صدا میکنن و موتورم هم که این رخش برقی وفادار و زحمت کشمه و اشاره کنم به ویلچر برقیم. ولی جواب جدی که سرآخر میدم همون توضیحیه که به دارلین دادم. بهش گفتم اینجا نوشته ممنتو موری، که ممنتو موری عبارت لاتینه، معنیش این میشه که به یاد داشته باش مرگ رو. دوستی با دیدن این تتو به من گفت که ممنتو موری یکی از شعارهای مسیحیته، ولی من اون رو از فلسفه رواقی یا استویسیزم یاد گرفتم، نه از مسیحیت که احتمالاً این جمله رو خودش از رواقیون اقتباس کرده. گفته شده که بعضی از متفکرین و بنیانگذارای فلسفه و اخلاق مسیحی تحت تاثیر رواقیون بودن و خیلی دیگه از متفکرین از همون دوران دور تا همین الان. البته این جمله ممنتو موری در فلسفه رواقی و همینطور برای من نه جنبه مذهبی داره و نه یه معنی تیره و ناامیدانه، بلکه برعکس یادآور اینه که قدر زندگی رو بدونم و در این حال متوجه گذرا بودن اون باشم و چیزای گذرا رو زیاد جدی نگیرم. به قول حافظ خودمون توی یه غزلی که میگه گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. من مدتیه که با فلسفه رواقیگری آشنا شدم و دارم مثل یه شاگرد سر این کلاس چیز یاد میگیرم. خیلی هم روی تفکرم اثر گذاشته و به من آرامش داده. صحبت مفصل‌تر در مورد رواقیگری یا استویسیزم رو میذارم برای آینده اگه فرصت یا بهانه‌ای پیش بیاد. از استودیوی بانوی خالکوب که در اومدیم یه مرتبه به صرافت افتادم که راستی خالکوبی پشت پلک دارلین میتونه چه شکلی باشه. با خودم قرار گذاشتم دفعه دیگه که اومدم پیشش ازش بخوام چشماشو ببنده تا اون خالکوبی رو ببینم و ازش بیشتر بپرسم. بله، تصمیم دارم که حداقل یه بار دیگه برم پیشش برای یه خالکوبی دیگه. باز هم به خط نستعلیق، این بار پشت مچ دست راستم یه شعار دیگه رواقیگری رو که خیلی دوست دارم تتو کنم. آمور فاتی، که معنیش میشه دوست داشته باش تقدیرت رو. I was raised by the wolves, ain't to they fool, run through the night, playing with your life, going against the pack, that's risk in your life, better play it right, yeah you better play it right. I'm the type to talk to the stars, straight up, these ain't tattoos, these are scars, my young dogs will tell you. دوستان، رسیدیم به پایان این بیناگفتار. امیدوارم مثل من از این گشت و گذار در زمان و مکان لذت برده باشید. مثل همیشه در توضیحات اپیزود اصطلاحات و موضوعات این صحبت و همینطور قطعه های موسیقی رو لیست کردیم به همراه لینک به منابع مربوطه. از جمله لینکی میذاریم به حکایت مولوی در گنجور که معنی کلمات رو هم میتونید با کلیک کردن روی اونها پیدا کنید و یه لینکی هم به یه صفحه‌ای که این شعر رو مفصل معنی میکنه. در ضمن عکس خالکوبی هم رو هم ضمیمه این اپیزود میکنیم. قرار ما تا اپیزود بعدی.